بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا یصح اقرار السفیه بمال. بحث ما در محظورین بود، کسانی که در اموال خودشون نمی توانند تصرف کنند، بچه تا زمانی که بالغ و رشید بشه، و سفیه، سفیه هم نمیتواند در اموال خودش تصرف کنه، مجنون و اون ششتایی که در اول درس توضیح دادیم. تصرفات مالی سفیه، مثلا خونه خودش رو بفروشه، با پول خودش بره ماشین بخره، اینا نمیشه، تصرفاتش نافذ نیست. اقرارات مالیش هم نافذ نیست، مثلا اقرار کنه این خونه مال فلانیه، این کتابی که در دست منه مال فلانیه، اینها نافذ نیست. اما اقرارات غیر مالی، مثلا اقرار کند به نسب، بگوید اون پسر بچه پسر منه، فرزند منه، من پدرش هستم، با این اقرار رابطه فرزندی بین اون فرزند و خودش ادعا کنه، این اقرارات نافذه. البته این مباحث دیگری هم داره که اگر معارض بود با ادعای دیگران چه میشه. فرض کنیم معارضی در کار نبوده، این ادعا می کند، اقرار می کند که این فرزند مال منه، خب لازمش نفقه دادنه، لازمش این است که این پدر نفقه این فرزندش رو بده، چون با اقرار به نسب، نسب درست شد و نفقه بر عهده‌اش میاد. آیا نفقه رو از مال سفیه باید بدن؟ یا از مال بیت المال؟ دو تا قول هست. سفیه در مقابل رشیده، کسی که رشد داره، یعنی پولی در دستش بدن، این پول رو بیهوده غیر عقلایی مصرف نمی کنه، ضایع نمی کنه این پول رو، مثلا ببره با یک پولی که در دستش گرفته یک کالایی که مناسب سنش نیست، مناسب شأن اجتماعیش نیست بخره، این معلوم سفیه، شیرین عقله. یا ارزون بفروشه، مثلا دوچرخشو به اون قیمتی که مثلا در بازار قیمت دوچرخه است 10 برابر ارزون بفروشه، این معلوم عقل معاش نداره، معلوم نمیتونه در اموالش مصلحت مالی رو رعایت کنه. پس اقرارات مالی نافذ نیست، اما اقرارات غیر مالی نافذه. تصرفات مالی برای سفیه نافذ نیست، اما تصرفات غیر مالی، مثلا طلاق بده زنش رو، نافذه، تصرف غیر مالیه، ولو طلاق خلع بده، یعنی در قبال مثلا پول گرفتن از زنش او رو طلاق بده، بعدن خواهیم خوند ما یک طلاق خلع داریم، طلاق مبارات داریم، طلاق های معمولی داریم. طلاق معمولی مرد شوهر به زنش میگه انت طالق، اما در طلاق خلع یک عوضی میگیره، به ازای عوض طلاقش میده، مثلا مهریهشو نمیده، مهریهشو میگیره، میگه در عوض مهریه من تو رو طلاق میدم، این رو میگن طلاق خلع. مبارات با خلع فرقش این است که در خلع کراهت زن هست، زن میخواد به هر قیمتی خلاصه خلاص بشه، ولیکن در مبارات از هر دو از ده هم دیگر ناراحتن، از کراهت دارن، چه احکامشو در کتاب و طلاق و الخلع و المبارات خواهیم خوند. خب طلاق خلع بدهد این سفیه نافذه، اما اون عوضی چه خواهد گرفت؟ مثلا مهریهش رو قبلا داده بود، الان زن مهریه رو بر پس میده، دیگه به سفیه نمیتونه بده، باید به ولی سفیه بده، چون سفیه نمیتونه تصرفات مالی کنه. طلاق رو میتونه بده، ولیکن تصرف مالی رو در اون عوض طلاق خل نمیتونه بکنه. فرع بعدی نسبت به سفیه اینه چه؟ اگر سفیه وکیل شد در انشای عقد نسبت به دیگران، مثلا به تو گفت، عربی خونده بود، ما هم عربی رو شرط بدونیم در مثلا صیغه های معاملات، به او مراجعه میکنم میگم بگو به تو، اینم میگه به تو یا اشتری تو، صیغه میخونه، انشای عقد میکنه، میفرماید سفیه میتواند وکالت از دیگران عقد رو وکالت کند، چون تصرف مالی نیست، صرف خوندن انشای عقده، صرف خطبه عقد رو خوندنه، چه خطبه عقد نکاح، چه خطبه، چه عقد بی، اجاره، همه اینا رو میتونه سفیه وکالتا از غیر انجام بده. اصالتا از خودش نمیتونه، چون اصالتا از خودش تصرف مالی هم هست، فقط انشاء بیتو نیست، میخواد تصرف کنه، یعنی میخواد تملیک کنه مال خودش رو به دیگری. این مباحثی است مربوط به سفیه. دیوانه هم از اون افرادی است که در اموالش ممنوع من التصرف، نمیتونه تصرف کنه. البته ما جنون دیوانه دو نوع داریم، جنون ادواری، بعضی وقتا موسمی فصلی دیوانه میشه، اون موقعی که این دیوانه به عقل اومد در اون موقع تصرفاتش نافذه، اما در هنگام دیوانگی تصرفات انجام میده نافذ نیست. البته دیوانه با سفیه فرق میکنه، دیوانه بی عقله، به همین خاطر چه تصرفات مالی چه غیر مالی، چه اقرار مالی چه غیر مالی در دیوانه ارزش حقوقی نداره، رفع القلم، مسلوب العبارت هست دیوانه، مثل صغیره. اما سفیه نه رفع القلم نیست، نسبت به مال تصرفاتش اقراراتش نافذ نیست، نسبت به غیر مال مثلا اقرار کنه به این چی، این آدمو من کشتم، مجنون اقرار کنه، اقرارش نافذ نیست چون رفع القلمه. اما سفیه اقرار کنه قاتل حساب میشه و اثبات قتل میشه و حق قصاص پیدا میکنه برای اولیای قتل، اولیای مقتول. به همین خاطر سفیه فقط نسبت به مال محجوره، اما مجنون هم به مال هم به غیر مال محجوره. این قسمت رو بخونیم. لا یصح اقرار السفیه به مال، پس صحیح نیست سفیه اقرار به مالی بکند، اما یصح به غیر، به غیره، یعنی به غیر مال صحیحه، مثلا اقرار به نسب بکند، چند نسب، بگوید اون بچه بچه منه، سفیه این اقرارش نافذه، اما این مال مال منه یا این مال مال فلانیه، نه این اقرارش نافذ نیست. و این اوجب النفقه، ولو اقرار به نسب موجب نفقه هم باشه، چون دیگه واجب النفقه میشه فرزند نسبت به پدر، اما عیب نداره، نسبش اثبات میشه. اما این نفقه رو چیکار کنیم؟ یه ول فی الانفاق علیه من ماله او بیت المال قولان، این که انفاق میکنن بر اون شخصی که اقرار به نسب شده بر از طرف سفیه بر او، از مال سفیه آیا انفاق میکنن نفقه میدن بر او یا از بیت المال؟ دوتا قول است. اجود هما الثانی، بهترین این دو قول این است، نه دومیه، چون اگر از مال خود سفیه بدهیم یه نوع تصرف شد غیر مستقیم، یعنی سفیه اقرار کرد بعدش از مال او ما به اون بچه بدهیم، میشه تصرف. و چل اقرار بل جنایت. این عطف است به چند نسب، یعنی یسه به غیر مال، اقرار به غیر مال صحیحه. یک مثالش اقرار به نسب بود، مثال دومش اقرار به جنایت. البته جنایت دو نوع است، جنایت عمدی، جنایت غیر عمدی. غیر عمدی مثلا قتل خطعی، قتل شبه عمد. چه در اون جنایت های غیر عمدی دیه بر عهده جانی میاد اون جنایت کننده، اونها صفیح اقرار کند به قتل خطعی، قتل شبه عمد نافذ نیست. اقرار به قتل عمد بکند نافذه. کل جنایت، کل اقرار به جنایت الموجبت للقصاص، مثلا اقرار کند به اون جنایتی که موجب قصاصه. جنایت به اعتبار عمدی غیر عمدی تقسیم شد، به اعتبارم جنایت به جان یا جنایت به اعضا تقسیم میشه. جنایت به جان یعنی بکشد او رو، جنایت به اعضا یعنی دست و پاشو قطع کنه یا جراحت بر بدنش وارد کنه، اینا رو میگن جنایت به عضو. پس جنایت به جان داریم، جنایت به عضو داریم. صفیح اجر اقرار کند به جنایت عمدی، اولا فرق نمی کنه این جنایت عمدی جنایت به جان باشه یا جنایت به عضو باشه، ثابت میشه. اینم ثانیا. خب و این کان نفسن، ولو این اقرار به جنایتی که موجب قصاصه جنایت نفس باشه، نفس یعنی جان. خب پس لا یصح اقرار الصفیح به مال، این یک حکم. و همچنین ولا تصرفه فی المال، یعنی لا یصح تصرف الصحیح صفیفی ماله. صفیح در مالی تصرف کند، این تصرفش صحیح نیست، باطله. و این ناسب افعال الاغلا، ولو تصرفش مناسب با افعال اغلا باشه، یعنی تصرفی انجام میده چه عاقل ها هم همون تصرف رو انجام میدن، در این حال این چون صفیحه این تصرفش نافذ نیست. خب و یصح تصرفه فی ما لا یتضمن اخراج المال، اخراج المال. البته تصرفات مالی گفتیم صحیح نیست، اما صحیح تصرف صفیح در اون چیزهایی که متضمن اخراج مال نیست. اون موقع مثلا طلاق بده، طلاق فی حد نفسه یعنی زوال زوجیت، اون مهریه اونها فروعات دیگری است. خود طلاق یعنی زوال زوجیت. چه طلاق و زهار، زهار یعنی مردی شوهرش، شوهری زنش رو تشبیه کند به یکی از محارم خودش، که در جاهلیت یه نوع قهر بود، یه نوع طلاق جاهلی بود، یه نوع جدایی شدن شوهر از زنش بود با این و قهره به این نحوی. می گفت که مثلا انته چه زهر امی، انته چه زهر اختی، تو مثل پشت خواهرم هستی، بر مادرم هستی، یعنی دیگه تو محرم من میشی، محرم به این نحوی، دیگه نمیشه با تو روابط زناشویی داشت. اینو به عنوان یک طلاق می دونستن، جدا می شدن، اما یک طلاق جاهلانه هم بود، این زن در خونه اون مرد میموند اما بدون هیچ ارتباطاتی، این مرد زن بیچاره زندانی انگار شده بود. به همین خاطر قرآن در رابطه با بحث خانم ها میفرماید یا سرهوهن به معروف و یا امسکوهن به معروف، یا به خوبی نجهشون بدارید یا به خوبی رهاشون کنید. دیگه اگر طلاقم میدید به خوبی طلاق بدید، معلق نجه بدارید، این زندان بشه براش، در این حال هیچ روابط خانوادگی نداشته باشه، این ظلم است. در هر حال زهار این نوع بود. زهار رو خواهید خوند، کتاب زهار یکی از ابواب فقه. کفاره داره، اسلام اومد فرمود چه این طلاق نیست، ولی هرچه از اینو به زبان بیاورد کفاره داره. یا باید رسما طلاقش بده زنش رو، بشه صرحوهن به معروف، یا کفاره بده روابط زناشوییشو احیا کنه. خواست اسلام این زهار رو تدریجا از بین ببره که الان از بین رفت. که زهار ول خل یا طلاق خل بدهد عیبی ندارد، چون فی حد نفسه اینها تصرف مالی نیستند. اما در طلاق خل، خب زنه یه چیزی به مرد میده، مرد طلاقش میده، مثلا مهریهشو میده یا نصف مهریهشو میده، در هر حال یه چیزی میده تا مرد طلاقش بده. میگه ولا یسلمو عوض الخلع الی، تسلیم نمیشه، یعنی تحویل داده نمیشه عوض خلع، عوض طلاق خلع رو به این صفی. طلاق میتونه بده، ولی اون پولی که بابت طلاق خلع باید زن به شوهر بده به ولی صفی میده. البته ولی صفیه نجه میداره برای این صفیه دیگه، در ملک صفیهه، اما ولایت و سرپرستی این اموال بر عهده ولیشه. ولی هم خواهیم خوند. چرا به او تحویل نمیدن؟ لأنه تصرف مالیون، چون این تحویل خلع، عوض خلع، یه تصرف مالیست که ممنوع من، این صفیه ممنوع از این نوع تصرفاته. خب آیا میتونه برای دیگران وکیل بشه، عقد بخونه؟ میگه بله، صرف عقد خوندن که تصرف مالی نیست. و یجوزن یتوکل لغیرهی، جایز وکیل بشود برای غیر خودش، لغیرهی یعنی لغیر خودش، فی سایر العقود، در تمامی عقود. سایر در عربی دو تا معنا داره، یک بقیه عقود، دو جمیع العقود. اینجا به معنای جمیع العقوده، چون بحث قبلی اصلا نسبت به غیر هیچ بحثی نکرده، چه میخواد به جهت در تمامی عقود صفیح میتواند وکیل بشه برای غیر. مگر کلمه سائر به معنای جمیع هم استعمال میشه؟ میگه دو نوع لغوی ها دو نظریه دارن. اینجا یه بحث لغوی میکنه، زیادم مهم نیست، اینو به سرعت بخونم. اول میگه سائر اینجا به معنای جمیعه، فی جمیعه ها. میگه خب بعضی از اهل عربی قبول ندارن، آخه بعضی از اهل ادبیات عرب میگه نه این غلطه، سائر همیشه به معنای بقیه است. اگر بعضی ها استعمال کردن در کتاب هاشون سائر رو به معنای جمیع، این اشتباهه، بعضی از اهل لغت نظرشون اینه. و این کانه قد ضعف اطلاقه علیه بعض اهل العربیه، ولو تضعیف کردن اطلاق سائر بر جمیع را، سائر اطلاقه یعنی اطلاق لفظ سائر بر معنای جمیع رو، بعضی از اهل عربی، بعضی متخصصین لغت عرب تضعیف کردن، گفتن این درست نیست. حتی عده فی دره القواس من اوهام الخواص، حتی در این کتاب از توهمات خواص شمرده، گفته از اشتباهات و اوهام خواص، این که لغت سائر رو به معنای تمام استعمال کردن، اینم از اشتباهات مردم عادی نیست، از اشتباهات خواص. خب و گفته چه و جعله مختصا بالباقی، ایشون گفته چه جعل سائره، یعنی کلمه سائر فقط اختصاص به معنای باقی داره، سائر یعنی بقیه، مونده، نه به معنای همه. میگه خب سائر از ماده سوره، سور یعنی ما بقی، سور المؤمن شنیده اید، سور الهره در روایات است، ما باقی مونده طعام گربه، سور المؤمن، باقی مونده طعام مؤمن. اخزن له من السور، اخز شده این لغت سائر از ماده سور، و هو البقیه، این به معنای بقیه است. دره القواس رو حریری نوشته، چه این یک کتابی است ادبی. خب و علیه میگه بر این معنای باقی هست، گول جا اگولون نبی، بر همین معنای باقی نت زمی، فرمایش پیامبر وارد شده. چه پیامبر فرمود؟ لابن غیلان. ابن غیلان وقتی مسلمان شد 10 زن داشت. میدونید چه؟ در اسلام بیش از 4 زن نمیشه در یک زمان یک مرد داشته باشه. پیامبر استثناست از خصائص النبی. یک بحث فقهی داریم به نام خصائص النبی که حدود 25-26 مورد برای پیامبر خصوصیت ویژه است. یکی همین تعدد زوجات بیش از 4 وجوب نماز شب و احکام دیگری داره چه در کتاب و نکاح نوعاً این خصائص و نبی رو مطرح میکنه. خب ایشون وقتی مسلمان شد 10 زن داشت. پیامبر فرمود 4 نجه دار، بقیه شو رها کن. ببین چه جور فرمود؟ لما اسلم علی اشهر نسوتن، وقتی این مسلمان شد در زمانی که 10 زن داشت، پیامبر فرمود امسک علیک اربعن و فارق سایرهن، 4 رو بر خودت نجه بدار و بقیه رو رها کن. این سایرهن اینجا به معنای بقیه است. پس میبینید حدیث هم به معنای بقیه اومده. خب ایش حریری در این کتاب گفته نمیشه، غلطه، غلط مشهور در بین خواصه. اما لکن قد اجازه بعضهم، لکن بعضی از اهل ادب هم اجازه می دهن، میگن سایر اصلا 2 معنا داره، یکیش به معنای جمیعه، یکیش هم به معنای بقیه است. و این بعض درست میگن. شما در کتاب نهج البلاغه عبارت هایی رو پیدا میکنید که اونجا سایر به معنای جمیعه. خب این تمام شد. برگردیم به بحث فقهی خودمون، وارد شدیم به بحث لغوی، برگردیم به بحث فقهی. عرض کردیم سفیه میتونه از دیگران در تمامی عقود وکیل بشه. این تصرف مالی نیست، چون فقط عبارت رو به کار میبره، انشاء عقده. و انما جاز توکیل و غیر حیله. چرا جایز توکیل و غیرش رو سفیه وکیل بشه؟ یعنی لسفی وکیل کند غیر سفی سفیه را. چرا جایزه؟ لأن عبارته لیست مسلوبتن، چون این سفی مثل صغیر و مجنون نیست که رفع القلم باشه، عبارتهاش هم هیچ اثر نداشته باشه. سفی فقط تصرف مالیش نافذ نیست، عبارتهاش ارزش حقوقی داره. لأن عبارته لیست مسلوبتن مطلقا، فقط عبارتهاش جایی مسلوبه چه تصرف در مال خودش رو اقتضا کنه، بل مسلوبت و مما یکتزد تصرف فی مالهی، مسلوب است جایی چه تصرف در مال خودش رو اقتضا کنه، مطلقا مسلوب نیست، مثل مجنون و صغیر نیست. خب بحث سفی یه مقدارش هم بعدن خواهد اومد. این مقدار ویم تد و حجر المجنون، می‌فرماید محجوریت دیوانه امتداد پیدا میکنه. دیوانه از همه چیز محجوره، هم از تصرفات مالی هم غیر مالی، چون رفع القلمه. خودش توضیح میده فت تصرفات مالی و غیرها، این امتداد پیدا میکنه حتی یفیق، تا به عقل بیاد، خوب بشه، از جنون خارج بشه و یکمل عقله، عقلش کامل بشه، به معنای اینکه عقلش به خودش بیاد. خب الان این صغیر و مجنون ولیش چه کسیه؟ گفتیم محجورن. خب اموال دارن، این اموالش رو یه کسی باید نجه بداره. میگه ولی صغیر و دیوانه پدرشه، پدر بزرگشه. اگر این پدر و پدر بزرگ نبود، وصیه یعنی یتیم بود، اگر وصیت کرده این پدر یا پدر بزرگ شخصی رو به عنوان وصی، او وصیشه. میدونید چه وصی دوتا کار میکنه، یکی انجام وصایای فرد میت، وصیت کرده فلان پول رو در فلان جا مصرف کن، در فلان حسینیه مصرف کن، فلان کار رو بکن. این خیرات و اعمالی که وصیت کرده یکیش کارش اینه، یکی هم وصی کارش متولی و سرپرستی صغیر هاست نیابتن عن الولی، نیابتن از پدر و پدر بزرگ. اگر وصی داره، وصی ولی اموالش و وصی ولایت میکنه، سرپرستی میکنه. اما اگر اینا هم نبود، یک فردی یتیمه، پدر نداره، پدر بزرگ نداره و وصی نداره، اون موقع حاکم شرع متولی این اموال صغیر و مجنونه. میفرماید والولایت فی مالهما، ولایت در مال صغیر و مجنون، للاب والجد، برای پدر و جد پدری است، البته جدی که از طرف پدره، یعنی پدر پدر، و این علا، ولی ولو بره بالاتر. خب پس این دو در عرض هم ولایت دارن، کدومش مقدمه؟ هیچ کدومش. فیشترکان فی الولایه لو اجتماع، اگر با هم جمع بشن در ولایت مشترکند، یعنی در نسبت به اموال صغیر هم پدر هم پدر بزرگ ولایت دارن. فاین اتفقا علی امر نفذ، اگر هر دو اینها بر یک امری اتفاق داشتن، مثلا این بچه پولی داره، هر دو اینها توافق دارن که با پول این بچه هدر نره، مثلا یک زمینی برای این بچه خریده بشه، نفذه، این نافذه، هر دو اجرت به توافق رسیدن. و این تعارضا، اما نه، نظریاتشون مختلفه، اینجا هر کدوم زودتر این اعمال ولایت کرد، قدم عقد و سابق، اونی که سابقاً اعمال ولایت کرد، عقدی برای بچه خوند، منظور از عقد یعنی مثلا با این پول رفت منزلی خرید، زمینی خرید، اون نافذه. اما فین اتفقا، اگر همزمان بود، در یک زمان همین پول رو پدر بزرگ خونه خرید برای این بچه، پدره برای این بچه منزل خرید، فین اتفقا ففی بطلانه، آیا باطل این معامله، این عقد، او ترجیح الاب، یا پدر رو اینجا ترجیح بدیم چون نزدیکتره به فرزند، او الجد، یا جد رو ترجیح بدیم چون جد در یک زمانی ولی این پدرم بوده، اوجهون، اینجا ستا وچه، یا باطله، تعارض میکنن اینا، تساقط میکنن، بعدن یا توافق باید بکنن یا اونی که بعدن مقدم انجام میده. این خلاصه، این چون همزمان شده باطله، یا اون دوتا گل دیگر، اون دوتا وچه دیگر. خب پس اولین ولی برای صغیر پدر و پدر بزرگ، سنبل وسی، سپس وسی، لعهدهما، سپس اونی که وصی هست برای هر دوشون، یعنی فرق نمی کنه وصی جد باشه یا وصی پدر باشه. البته اگر یکی از اینها زنده باشه دیگه وصی معنا نداره ها، مثلا جد نمیتونه در صورت زنده بودن پدر برای این نوه‌هاش وصی تعیین کنه، چون ولی هست، وصی در زمانی است که ولیگی نباشه. مع فقده ما ثم الحاکم، بعدش ولی این دوتا فرد صغیر و مجنون حاکم شرعه، مع فقد الوصی. خب این مربوط به دیوانه و صغیر. اما والولایت فی مال سفیه، اما سفیه یک فردی شیرین عقل، کم عقل، مسائل عقل معاش رو نداره. اینجا اگر این سفاهت از دوران صغرش بوده، اون موقع استصحاب میکنیم ولایت پدر و پدر بزرگ را، اینا ولیت، ولو بعد بلوغ هم، چون استصحاب میکنیم ولایت او را، چون تا رشد نیافته اینا ولی هم دیجه، چون رشد مقابل سفاهت دیجه. خدای متعال فرموده اگر این صغیر رشد دیدید اموالشو بهشون بدید، ندیدید فعلا ولی متولی شمایید، سرپرست اموال، حافظ و نجه دارنده اموال شمایید. پس اگر این سفاهت از اول بوده، اینا ولیه. ولی هم وظیفهش نگهداری نمواله، یا اگر زمانی مصلحت باشه، مصلحت البته خودش نه، مصلحت این صغیر، مصلحت این سفیه، این مجنون، مصلحت اون بهش میگن مولا علی، مصلحت مولا علی اقتضا کنه مثلا این خونه رو بفروشن زمین بخرن، زمین رو بفروشن باغ بخرن، اون موقع بازم میتونه این نوع تصرفات رو انجام بده. خب پس ولی سفیه در یک فرضی خود پدر و جد پدر است. اما اگر سفیه بعد از بلوغ، بعد از رشدش سفیه شده، بعد از بلوغ رشد پیدا کرد، شد رشید، اموالش رو بهش تحویل دادن، بعد از 10 سال دوباره سفیه شد، یا سفیه نبود اصلا، سفاهت عارض شد براش، اون موقع ولایتش حاکم شرعه، چون دیگه ولایت پدر و جد زائل شده. میفرماید والولایت فی مال سفی، ولایت در مال سفی، الذی لم یسبق رشده جزا، اون سفی هیچ رشدش سابقا نبوده، یعنی الان چه سفیه قبلا رشد نداشته، رشد یعنی حین بلوغ رشد نداشت، از قبل بلوغ این سفاهتش استمرار داشت، چزالج اونم مثل این صغیر و دیوانه است، یعنی اول جد پدری نباشند، وسی نباشند، حاجه للاب والجد الى آخر ما ذکر. این چرا عملا به استصحاب، استصحاب ولایت پدر و جد میکنیم و حتی بعد بلوغ رو هم. اما فإن سبق رشده، اما اگر رشدش قبلا بوده، ورتفع الحجر عنه بالبلوغ، وقتی بالغ شد محجوریت از او مرتفع شد، معهو یعنی مع رشد، بلوغ مع رشد پیدا کرد، محجوریت از بین رفت، ثم لهجه الصفه، سپس بر او صفه عارض شد، صفاحت عارض شد، شیرین عقلی عارض شد، فلل حاکمه، اینجا دیگه ولی این صفی حاکمه، فلل حاکمه الولایت و دونهم، دیگه اون افراد دونهم یعنی دون الاب جد و وسی، لارتفاع الولایت عنه بالرشد، چون نسبت به این صفی ولایت از بین رفته بود با رشدش، چون بالغ و راشد شده بود دیگه پدر و جد پدری و وسی از ولایتش خارج شده بود، این ولایت اونها مرتفع شده بود، فلا تعود الیهم، پس دیگه دوباره به ولایت اونها بر نمی جرده الا به دلیل، دلیلم نداریم، خب برای حاکم شهر مجر دلیل داریم، می فرماید بله حاکم شهر یه دلیل عام داریم، الحاکم و ولی و من لا ولی له، دلیل نداریم نسبت به پدر و جد پدری و وسی و هو منتفی، یعنی دلیل منتفیه، اما والحاکم و ولی عامون لا یحتاج الی دلیل، برای حاکم دلیل نمیخواد، یک قاعده عام میداریم که هر کس ولی نداشته باشد حاکم ولیشه، و این تخلف فی بعض الموارد، ولو این قاعده عام در بعضی از موارد هم تخلف بشه، مثلا در صغیر و مجنون و سفیهی که در صغیر و مجنون مثلا پدرش ولیشه، در سفیهی که از سفاهت قبل از رشدش استمرار داشته پدر و جد پدریش ولیشه، ولو در این موارد حاکم ولی نیست، اما بقیه موارد حاکم ولیه. و قیله، یک قول دیگری هم هست، پس ما تفصیل دادیم، ما تفصیل دادیم بین سفیهی که از اول قبل از بلوغ سفیه بوده، بین سفیهی که بعد از بلوغ و رشدش بعدن سفیه شده. اما قیله الولایت و فی مالهی للحاکم مطلقا، بعضی ها گفتن ولایت در مال سفیه برای حاکم مطلقا در هر دو صورتش، لظهور اینا استدلالشون این است، ببینید یک بحثی رو بعدن خواهیم خوند، از کجا بدانیم این سفیهه و از کجا بدانیم این رشد کرد، چه کسی باید این حکمو بده، آیا نیاز به حکم هست، یعنی باید حاکم شرع امضا کنه این رشیده، امضا کنه این سفیهه، اگر بجیم اینها دست حاکمه، خب معلومه پس عهده‌دار امور سفیه حاکمه، اما بجیم نه این لزومی نداره به حاکم. حاکم برای این است که اگر اختلاف شد حکمش اثر داشته باشه، و الا زوال حجر با خود زوال صفحه، نه زوال صفح و حکم حاکم. همین که صفاحت از بین رفت، این ولی اموال خودشه، دیگه نیازی به امضای حاکم نیست. امضای حاکم برای اثباتشه، در بحث ثبوتی هیچ نیازی نیست. اگر این گونه بشیم مسئله فرق میکنه. میفرماید چرا ما میگیم حاکم؟ چون ما امضای حاکم رو میخواییم، هم در زوال صفحه هم در مثلا ثبوت صفحه. لظهور توقف الحجر علیه و رفعه علی حکمه. چون این که ما بر صفیح محجور کنیم، حجر علی الصفیح، و همچنین رفع حجر، هر دو اینها متوقفن بر حکم حاکم. بس معلومه کارهای صفیح رو حاکم رتک و فتک میکنه. علی حکم فی کن، این ظهور داره این توقف، دقت کنید، لظهور این نوع کارها بر چه چیزی ظهور داره؟ فی کون نظر الهی، در اینکه حاکم نظارت میکند به امور صفی. پس ولی صفی حاکمه، با این چون امضاها رو هم اون باید بکنه. آخرین بحث ما این است، برد ممنوع از تصرف مطلقا. مطلقا یعنی چه در مال چه در غیر مال، برده هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط در طلاق گفتن زنشو میتونه طلاق بده ولو مولاش اذنم نده. خب اینو همین مباحث عبد عمر رو ما نوعا نمیخونیم، میتونم یک سطر توضیح میدم. ببینید دو تا مبنا هست در برده. بعضیا میگن برده اصلا مالک نمیتونه بشه، قابلیت نداره برای مالک شدن. بعضیا میگن نه قابلیت داره، فقط به اذن مولا باید مالک بشه. میگه فرق نمیکنه، خلاصه محجوره، سواء احل نامل چهو ام گل نابه، فرق نمیکنه محال بدانیم مالک شدن برده رو یا قائل بشویم به مالک شدنش، در هر حال محجوره. عدد طلاق، مجر طلاق برده میتونه طلاق بده. فانه لهو ایگاهو، لهو ایگاهو، این برده میتواند طلاق رو ایگا کند، انشاء کند. و این کره المولا، ولو مولا چراحت داشته باشد، ولو مولا خوششم نیاد اذنم نده، طلاق در دست خود برده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.